أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. در این بخش از آیات فرمود که هدف مهم نزول کتاب الهی آن است که شما جامعه را نورانی کنید. معلوم هست که به وسیله نور جامعه روشن می شود، پس قرآن باید نور باشد، چون که در آیات دیگر قرآن را به وصف نور موضوع کرد، فمود وطبع نور الذی انزل معه. اگر قرآن نور نباشد قدرت اون را ندارد که جامعه را نورانی کند، چون که اگر پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سنان نورانی نباشد، اون هم نمیتواند جامعه را نورانی کند. پیامبر به وسیله قرآن جامعه را نورانی میکند، قهرن هر دو باید نورانی باشند. جامعه که مطیع وحی و رهبران الهی باشد میشه نورانی، قهرن جامعه میشه نورانی، قرآن نور است و پیامبر هم نور. این گونه از امور چون وابسته به ذات اقدس الهن و خدای سبحانم نور السماوات و الارض است، اون نوری که بالاصاله مال خداست در پیامبر، در قرآن کریم، در جامعه اسلامی ظهور میکند. اینا به نور الله روشن میشوند. و اگر گفته شد اشرقت الارضو به نور ربها، به همین برمیگردد. اشرق الناس به نور ربهم همین است. القرآن نورانی به نور ربه همین است. الرسول نورانی به نور ربه همین است. چون هیچ کس و هیچ موجود ذاتاً واجد نور نخواهد بود. رضا فرمود قرآنی که نور است و تو که نورانی هستی جامعه را روشن کنی. مطلب دیگر از نظر ادبی، این صراط عزیز حمید بدل نور است. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط. گاهی بدل بدون تکرار عامل ذکر می شود، گاهی هم با تکرار عامل. در محل بحث با تکرار عامل ذکر شده است که اله تکرار شده، چون که در سوره مبارکه اعراف آیه 75 به این صورت آمده است: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. این لمن آمن منهم بدل للذين استضعفوا است. اگر می فرمود قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من آمن منهم، این معلوم بود که من آمنه بدل همون الذين استضعفوا است. لکن این لام که عامل است تکرار شده است: للذين استضعفوا لمن آمن منهم. اینجا هم بدل هست با تکرار عامل: الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز حمید. مصحح این تکرار و موجب این تکرار هم این است که خب نور که ذات اقدس اله است، الله نور السماوات و الارض، نور حقیق اوست، اسماء حسنای فراوانی دارد، صفات علیای بیشماری دارد. قرآن به کدوم سمت انسان و به کدوم سمت و صفت دعوت میکند؟ به سمت و صفت و سمت عزیزه حمید دارد میکند که گفته شد به تخرج الناس من الظلمات الى النور. این سؤال مطرح است، ایو نور من الله یا ایو طریق من طرق نور و مانند اون؟ باید این مشخص کرده است الى صراط العزیز الحمید. و چون ناس عامه مردمان زمین را جمع آورد، نفرمود به اذن ربهی، فرمود به اذن ربهم. در آیه بعد انشاءالله میخونیم جهانی بودن و راه جهانی شدن اسلام هم بازو خواهد شد. خب عزت و محمدت خدای سبحانه هم برهانش همین است، الله الذی له ما فی السماوات و فی الارض. الله هست که خب الله نور السماوات و الارض است، پس نورانی بودن از اون راه تأمین است. له ما فی السماوات و فی الارض است، پس عزیز و حمید خواهد بود. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر و لازمه نفوذ ناپذیری غلبه و پیروزی است، وگرنه عزت معنی پیروزی نیست. عزت عرض عزاز، زمین عزاز، اون زمین سفت و محکمی که کلنگ در او اثر نمی کند، چنین زمین رو بگن عرض و عزاز. انسان نفوذ ناپذیر تسلیم نشدنی را بگن عزیز. و خدای سبحان عزیز است چون هیچ عاملی در او نفوذ نمی کند. و حمیدم هست که اینکه جمیع نعمت ها از ناهیوس ما بکن به نعمت من الله. پس این الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض برهان است برای عزیز حمید بودن. و چون تبشیر با انذار همراه است، اونها که این راه نورانی رو طی نکردن گرفتار ویلن که یولولونه. این یوبلونه نیست، یوبلونه ایست که در تفسیر فخر رازی آمده و اصلش هم در حرف زمخشری است. زمخشری این رو نقل بکند که اهل جهنم در همون دوزخی که هستن یوبلونه، یعنی وابیلا وابیلا میگن. بعد در تفسیر فخر رازی هم به صورت یوبلونه آمده است. این متأخرین که از تفسیر فخر رازی نقل کردن، این نسخه هاشون درست نیست، یوبلونه نیست، یوبلونه است. خب اینا وابیلا وابیلا میگوین و ویلون للکافرین من عذاب شدید. تبشیر و انذار از همین راه مشخص میشه. مطلب دیگر این است که جریان نور یک حقیقت است، از صنف تشبیه و تمثیل نیست. در جریان مؤمنین اون آیات فراوان بود که اینا واقعا ایمانشون و عمل صالحشون در قیامت کل اون فضا رو روشن میکنند، واقعا نور است، نه اینکه شبیه نور باشد. علم در دنیا شبیه نور است ولی در آخرت حقیقتا نور است، عدل حقیقتا نور است. یعنی انسان در اون فضایی که است میاد روشن میشود، این را عدل روشن کرده است، علم روشن کرده است. وگرنه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، این مجاز نیست، این تشبیه نیست. در جریان ظلمت هم همینطور است، این جهنمی ها واقعا تو تاریکی هست، هیچ جر نمیبینه، راه جهنم را بلد نیستن، گم میکنن، که خود همین سرگردانی هم عذاب فوق عذاب است. این کفر در اونجا به صورت ظلمت در می آید، حقیقتا این فضا تاریکه و اگرم بخوان یه جایی برن هم نمی دارن، به کسی باید اینا کشون کشون ببره. این صبح برای بهشتیا بدرقه است، برای جهنمیا هیکردن حیواناته. یه وقت هست یه مهمان عزیزی برادم میاد، انسان رو بدرقه میکند، اینجا سوق است. و سیغ الذین تقوا الى جنت زمرا، فرشتگان سائقا بدرقه میکنن. اما و نسوق المجرمین الى جهنم، ما هی میکنیم اینجا سو، این چوپانا و رمدارها وقتی گوسفندها رو به آغل بخوام ببرن یه جای دیگه میبرن، از پشت سر هی میکنه اینا رو. این هم یه نحو سوقه. نسوق المجرمین الى جهنم وردا، نظیر هی کردن این حیواناته. اما وسیق الذین اتقوا الى الجنة الزمرا، بدرقه کردن فرشته هاست. خب اینا را از پشت سر هی میکنن به جهنم میبرن. حقیقتا تاریک است. این نین است که از سنخ تشبیه باشه، منطقه اونهایی که اهل حقا اهل حقیقتا و حقیقت بینن الان هم نور را مشاهده میکنن هم ظلمت را. و چون لفظ برای روح معنا یا به اصطلاح دیگر برای مفاهیم عام وضع شده است، اطلاق نور بر علم و ایمان و عدل و امثال ذلک حقیقت است، مجاز نیست. اولا مصداقا لفظ در مصداق استعمال نمی شود، بر اون مفهوم جامع استعمال می شود و بر مصداق تطبیق می شود، نه استعمال. لفظ در معنای خودش استعمال می شود و تطبیق می شود در مصادیق مجرد و مادی. استعمال لفظ در اون معنای جامع حقیقت است، تطبیقش هم بر مصادیق مجرد و مادی هم دنیایی و اخروی هم تطبیق به جاست. الان نور واقعا الان نور است، اصلا تشبیه نیست. الله الذی له ما فی السماوات ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. این عذاب شدید است به طوری که به هیچ وجه قابل فرار کردن نیست. یه وقتی خونه آدم آتش میگیره، خب بالاخره آدم فرار میکنه نجات پیدا میکنه. یه وقتی لباس آدم آتش میگیره، بالاخره آدم لباس میکنه راحت میشه. یه وقتی بدن آدم آتش میگیره، مثلا میمیره راحت میشه. وقتی مرد دیگه سخت و سوز نیست. اما یه وقتی معاذ الله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است، اونجا چه کار کنه؟ این تو نیست که اونجا بمیره و راحت بشه. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. یه آتشی نیست که فرار از اون ممکن باشد که. لذا شدید به تمام معنی کلمه است. اصلا فرض ندارد آدم فرار بکنند از اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، کجا فرار بکنند؟ لذا از هر نظر این عذاب شدید است. منشأش هم همین است که اینها این حب دنیا که رأس کل خطیه است، همین حب دامنگیر اینها شده. اینا به استقبال این حب رفتن. الذين يستحبون الحياه الدنيا والاخره. این مشکل همه بشر در طول تاریخ بود و انبیاء علیهم السلام هم همواره این مشکل رو پیش زد می‌کردند. در پایان سوره مبارکه اعلی سبح سبح اعلی اونجا فرمود که قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه فسخرنا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى انها دار فسقاف الاولا صحف ابراهیم و موسی. همه انبیا مشکلش بنا همین بود با مردم. وجود مبارک ابراهیم فرمود، وجود مبارک موسی فرمود، انبیا قبل و بعد هم همین فرمودن. به مردم میگفتن بینگی شما معبر را، مجاز را، مجوز و معبر را دارالقرار خیال نکنید. اینجا جای عبوره. برای مسافرخانه به اندازه مسافرخانه توش تهیه کنید، نه اینکه هدف را رها کنید مسافرخانه را آباد کنید. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و ابقا. این مطلب انها داره فی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. پس همه انبیاء این مطلب رو می‌فرمودند. مشکلات جامعه در تو تاریخ هم همین بود. الذین یستحبون الحیات الدنیا والآخرت، برای اینکه به این محبوب دروغینشون برسن راه خدا را میبندن و برای اینکه نشون بدن ما هم تو راهیم یا دیگران یارد این راه نشن، این راه را کج میکنن. یبغونها عوجا. این پنجمین بار است که یبغونها عوجا محل بحث است. یک بار در سوره مبارکه آل عمران بحث شد، دو بار در سوره مبارکه اعراف، چون در دو جای سوره اعراف هم یبغونها عوجا آمده است. بار چهارم هم مبسوطاً در سوره مبارکه هود بحث شده است که کسی راه اتوبان رو خاکی بکنه، بریده بریده بکنه، خب نه خودش میره مقصد میرسه، نه دیگران مقصد میرسن. دو تا راه تو عالم نیست که یکی راه مستقیم یکی غیر مستقیم، راه تو عالم یکیه. اونا که بیراه میرن همه این راه رو کج نشون میدن، همه این راه رو میبندن. یسدون عن سبیل الله، باید میشه سبیل الغی. بهرن نه خودشون به مقصد میرسن، نمیذارن کسی مقصد برسه. انهای تفسیر به رأی، بدعت گذاری، معاذالله تاریخ مصرف برای دین ذکر کردن، گفتن که دین تاریخ مصرفش گذشت، مال 1600 سال قبل بود، مال شبه جزیره عرب بود، فعلا کار آمد نیست، ما تجربه کردیم، اسلام جواب نمیگوید، همین حرفا. اینها یبغونها عوجا، این رو کج نشون میدن. تو سوره مبارکه هود همینطور بود، دو جای سوره اعراف همینطور بود، یک جای سوره مبارکه آل عمران همینجور بود که مبسوطا گذشت.
اون غیر مغلوب علیهیم که در سوره هم هست نشانگه نیست که دو
سرات کشت، که سرات مستقیم نه، سرات بیش از یکی نیست، اما این یکی رو اینا کشت کردن. خدای سبحان که دو تا راه ندارد که. بله این بله این غیر مستقیم را خدا نیافریده، اینا کج کردن، وگرنه خدای سبحان یس و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. این سبل را کی آفریده؟ شیطان به وسیله همین الذین یبغونها عوجا درست کردن. وگرنه ذات اقدس الهی دو تا راه خلق نکرد که. خب اون راه مستقیم پایانش سعادت است، این راه غیر مستقیم را ذات اقدس الهی خلق نکرد که. دیگران همه این راه را کج نشون میدن، همه این راه را میبندن. یعنی دو تا راه تو عالم باشه که نیست. فهمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، که تو سوره مبارکه انعام بود که گذشت. اگر هم صراط هست، صراطی است که اینا درست کردن، وگرنه انبیا و اولیا بیش از یک راه نیاوردن. خب هر کافری بالاخره در عذاب است، منتها کافرین مثل مؤمنین، مؤمنین درجاتی دارن، اونها درکاتی دارن که منافق ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، بعضی اشد کفرنن و مانند آن. خب اونا که مستضعفان فکریان فقط کفر اعتقادی دارن، امید نجات اونها هست. کسانی که در روستاهای دوردست مناطق کفرنشین به سر میبرن، اینا کافرن، حق به اونها نرسید است، خب اینا مستضعفن. اما اینهایی که در برابر دین با میستن و یسدون عن سبیل الله هم یبغونها عوجا هستن، این مشکل جدیشون همین است. وگرنه کسی که احکام محکم الهی به اون نرسیده، در اثر استضعاف فرهنگی به دامن کفر افتاده، خب اون حسابش جداست. و یبغون ها وجاب همون علاقه فی زلال بعید، مستحضری که هدایت قرب و بود ندارد، چون که زلالت هم قرب و بود ندارد. نمیشه باید گفت هدایت نزدیک، و همچنین نمیشه باید گفت زلالت بعید. قرب و بود مال سالک است، نه مال زلالت، و هدایت که صفت سالک است. این صفت به لحاظ اون موصوف است، این زلالت به لحاظ خود کافر است. کافر دور است، نه زلالت دور. زلالت شدید هست، مگر اینکه کسی درجات حساب کند، بالا را هدایت بداند، پایین را زلالت، و اون عمر را بگوید که این زلالت عمیق، زلالت بعید و مانند آن است. وگرنه این بود در حقیقت صفت اون کافر است، صفت زال است که به زلالت داده شد. اولایش فی زلال بید. بعد فرمود و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به لسان قوم، تا اینکه این پیامبر پیام ما را برای قوم خود تبیین کند. از اون به بعد یه ده گمراه هم یه ده هدایت هم، و اون وقت هدایت الهی هم دو قسم است، زلالت الهی هم، ازلال الهی هم بیش از یک قسم نیست که قبلا گذشت، الانم اجبارا بازگو می شود. این یه اصل کلی است مربوط به نبوت عام است، که هر پیامبری وقتی از هر منطقه ظهور کرد به زبان همون مردم منطقه حرف می زند. خواه برای همون منطق مبعوث شده باشد، مثل انبیایی که برای قوم خودشون مبعوث شدن، و الا عاد اخاهم هودا و الا ثمود اخاهم صالحا بماننده، یا نه برای فرامنطقه باشه، بین الملل باشه، همگانی و همیشگی باشه، خاتم باشه، نظیر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در باره پیغمبر علیه و آله آلاف تدی و سلام ما نداریم که ما پیامبر را برای عرب فرستادیم. فرمود قرآن عربی است، اما پیامبر جهانی است. هر جا سخن از نبوت حضرت است، نبوت جهانی است. در صدر همین سوره فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که ما به مناسبت این لتخرج الناس من الظلمات، آیاتی که جهانی بودن رسالت اون حضرت رو ثابت میکرد اشاره کردیم. نظیر ندیرن للعالمینی که هست، ذکرال العالمینی که هست، ما ارسلناش الا کافتن لناسی در سوره سبع آمده است. اینا آیات فراوان است که جهانی بودن، همگانی و همیشه بودن رسالت اون حضرت رو ثابت میکند. عملا هم که همینطور بود، هم صهیب رومی اسلام آورد و وظیفش عمل کرد، هم سلمان فارسی و هم بلال حبشی، اینش که عرب نبودن. نامه هم که وجود مبارک حضرت برای امپراتوری ایران نوشت از همین قبیل است، یا برای امپراتوری روم مرقوم فرمود از همین قبیل است. هم همه را دعوت کرده است، هم ایمان و اسلام هر کسی از هر جای دنیا می آمد می پذیرفت و مانند داد. این برخلاف آن است که بفرماید ولا ثمود اخاهم صالحا یا ولا عاد اخاهم هودا، نفرمود ما تو را برای عرب فرستادیم. همون زبانت عربی است، چون از قوم عرب برخواستی. و اگر چون چه کسی از یک قومی برخیزد و با زبان اونها حرف نزند، نه قوم او پذیرن نه دیگران، اما قوم او نه پذیرن چون نه فهمند، دیگران نه پذیرن. دیگر خوب اگر شما رهبری داری خب اول قومت هدایت بکن. اون انذر عشیرتک الاقربین و مانند اون، این سیر طولی پیاده کردن رسالت اون حضرت است. نظیر این که همود قاتل الذین یلونکم من الکفار، خب شما که میخواد دفاع کنید، مبارزه کنید، اول با این کفار محلی و منطقی بجنگید، بعد منطقای دور. این قاتل الذین یلونکم من الکفار منسوخ نشده با فقتل المشرکین حیث وجدتموها، یا به این دوتا آیه سوره مبارکه بقره و انفال نسخ نشده که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو لله یک و یکون دینو کلهو لله دو. این آیاتی که جهانی بودن را نشون میدهد که شما اونقدر دفاع کنید تا دین فراگیر بشود، این منافی با انذر عشیرتک اقربین نیست، منافی با قاتل الذین یلونکم من الکفار نیست. این برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اسلام را تشریح میکند در سه مقطع تاریخی. این طور نیست که حالا فقطر مشرکین کافه تمایقات نام کافه، یا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این ناسخ انذر عشیرت الاقربین باشه یا ناسخ قاتل الذین یلونکم الکفار باشه. اگر برنامه ریزی صحیح پیش بینی شد، برنامه کوتاه مدت بود، میان مدت بود، بلند مدت بود، هیچ کدام منسوخ به دیگری یا ناسخ دیگری نیست. این برنامه است تعیین شده در سه مقطع زمان. بنابراین رسالت حضرت جهانی است، گرچه اجراش در سه مقطع زمان بود. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. و اگر هم در تلیعه بعثت این کتاب غیر عربی بود، عرب قبول نمی کرد. در سوره مبارکه فصلت آیه 44 به این صورت است: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. خب ما اگر این کتاب را عبری یا سریانی یا فارسی قرار می دادیم، قومی که اعتراض میکردن میگفتن آخه عربی و غیر عربی فرق میکنند، مثلا نمیفهمید چی میگی. کسی که نتواند داخله خود را تأمین کند و قوم خود را هدایت کند و چگونه میتواند حکومه تشکیل بدهد و دیگران را دعوت کند به این دین؟ عربی بودن غیر از آن است که دین عربی باشد، مطلب دیگر آن است که چگونه این دین میتواند جهانی باشد. در همون تلیعه نزول هم سخن از جهانی بودن بود. شما این نهج البلاغه خطبه اول رو که ملاحظه فرمایید یه سبک است، بعد هم خطبه های دیگر هم مشابه این دارد. میفرماد جهان در عصر بعثت گرفتار الهاد و تشبیه و تجسیم و امثال ذلک بود، بین ملحدن و مشبهن و مشیر الى غیرهی بماند. خب پس همون اول وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف تحت و سنا رسالتش متوجه جهان بود و این آیات هم تو سور مکی هست، نه سور مدنی، نه بعد از تشکیل حکومت. در همون تلیعه بعثت این آیات مکی که نازل شده است از جهانی بودن خبر داد. و چی میتواند جهانی باشد؟ جهانی شدن چیز خوبی است. وحدت نوعی داشتن، وحدت جمعی داشتن، متحد بودن، واحد بودن چیز خوبی است. اما چی چیز میتواند عامل وحدت باشد؟ تجارت میتواند عامل وحدت باشد؟ یعنی غنی و فقیر در این سهیمن تا در کنار هم قرار بگیرن؟ سیاست میتواند؟ آداب و عادات و سنن و رسوم متنوع و گوناگون میتواند؟ الان این حقوق بشر دایه اون دارن که این جهانی است. میبینید این هر پایه علمی ندارد اصلا. بیان و زالش این است، این حقوق مثل قوانین فقهی این سه مرحله دارد، همه جای دنیا همینطوره. مواد قانونی و فقهی و حقوقی را از مبانی میگیرن، مبانی را از منابع میگیرن. ما یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یک ماده. الان مجلس شورای اسلامی هم همین کارو میکنه، همه جای دنیا هم کارو میکنن. اینا یه قانون اساسی دارن که مبانی اونهاست، یه مواد مصوب مجلس دارن که کشور رو با او اداره میکنن. این مصوبات مجلسشون به استناد قانون اساسی است، اون قانون اساسیشون رو از جای میگیرن. حالا بریم سراغ اونجا. پس ما سه امر رو ناچاریم داشته باشیم: منبع، مبنا، ماده. یک فقیه هم همین کار رو میکنند دیگه. یک فقیه که مواد فقیهش به صورت رساله عملیه در میآید، اینا رو از مبانی میگیرد. آره شیخ انصاری رضوان الله علیه مبناش مثلا در شک مقتضی کذا و کذاست. یک کسی مبناش این است که در اقل و اکثر ارتباطی با احتیاط کرد، یکی میگوید نه براءت جاری کنیم، یکی میگوید مبنای ما در براءت رفع حکم تکلیفی است، یکی میگوید رفع حکم وضعی است. اینا مبانی است که در اصول هر کدام برای خودش انتخاب میکنن. این مبانی را از اون منابع میگیرن. منابع ما هم عقل است و نقل، نقل ما هم کتاب و سنت است. منبع ما روشن، مبنای ما روشن، مواد حقوقی ما روشن. اون هم برای خودشون دارن. اونا یه منبعی دارن که قانون اساسی رو از اون منبع میگیرن. مواد حقوقی هم دارن که مجلس به استناد اون قانون اساسی اون مواد حقوقشون تنظیم میکنن. تمام بحث محور علمی اینه که اگر قانون جهانی است، حقوق جهانی است، باید اون منبع جهانی باشه. از منبع جهانی مبانی جهانی بگیریم، از مبانی جهانی مواد جهانی رو تصویب بکنیم. وگرنه منبع اگر محلی یا منطقی باشد، مبنا هم منطقی و محلی خواهد بود، اون مواد هم یقینا محلی و منطقی خواهد بود، از کجا بشه جهانی؟ خب حالا اون منبع جهانی چیه؟ اونا منبع حقوقشون عادات هست، آداب هست، رسوم هست، سنن هست، فرهنگ ملی و مردمی مرزبوم همون هاست. خب ما اقلیم های مختلف داریم، نژاد های مختلف داریم، زبان و ملیت های مختلف داریم، هر کدام از اینها برای خودشون منبع خاصن. اینا برای قانون داخلیشون خوبه، اون عادات و آداب و سنن از پیش پذیرفته اون میتواند منبع باشد برای سلسله مبانی، اون سلسله مبانی میتواند مبنا باشد برای سلسله مباد، کشوراش هم اداره بکنن و دارم اداره میکنن. اما اگر بناش جهانی باشد، یه منبع جهانی لازم است. منبع جهانی نه زمان است نه زمین. کدوم فرهنگ، کدوم لغت، کدوم آب و خواب، کدوم سنت، کدوم آیین این جهانی است. منبع جهانی را باید از درون انسانیت انسان گرفت که این یکسانه. الان این 6-7 میلیارد بشری که هستن تو انسانیت یکسانن، رنگ و پوستشون، آدابشون، عاداتشون، سننشون فرق میکنن، اما فطرتشون یکی. اگر این فطرت شده منبع و ماهرانه از این منبع ما مبانی استنباط کردیم و حکیمانه از این مبانی مواد استخراج کردی، این میتواند حقوق بشر باشه. اسلام حرفی برای گفتن دارد، میگوید اون خدای فطرت آفرین متن و شرع هر دو مال اوست. یعنی در درون دلهای بشر یک کتاب تکوینی گذاشته به نام کتاب فطرت. این که فرمود فعقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، فرمود این جهانی است چون لا تبدیل لخلق الله. بشر قبلی اینطور بود، بشر فعلی اینطور است، بشر آینده اینطور است، کسی را عوض نمی کنه، نه خدا عوض بکنه نه غیر خدا. اما خدا عوض نمی کنه چون به احسن تقویم آفرید، غیر خدا عوض نمی کنه چون قدرت این کار رو نداره. لذا به صورت لای نفی جنس فمون لا تبدیل لخلق الله. این فطرت یک کتاب تکوینی است که متن است، در درون هر کسی هست و انسان با این سرمایه خلق شده. به وسیله انبیای معصوم، ائمه معصوم علیهم السلام، اولیای طیب و طاهر، این کتاب تکوینی که متن بود این رو شرح کرده است. این همان است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، همود و یثیر لهم دفائن العقول. این مال نبوت عام است، نبوت خاص نیست. یعنی همه انبیا وقتی وجود مبارک از سمی سلام داده برنامه همه انبیا را ذکر میکنند، میفرماید انبیا برای این کار آمدند که ثوره کنند، انقلاب فرهنگی ایجاد کنند، اثاره کنند، شکوفا کنند و بشورانند اون چه در درون جان اینها دفینه است. و یثیر لهم دفائن العقول. این صحف ابراهیم و موسی، عهدین، همه کتابهایی که انبیا آوردن شرح این متن خداداد است. اومد این شرح به علاوه اون متن، اون متن به زمینه این شرح می شود منبع، که از این منبع مبانی استنباط می شود، از این مبانی مواد حقوقی. اسلام کاملا می تواند حقوق بشر تدوین کند. اسلام حرفی برای جهانی شدن دارد. اسلام همه را به همین جهانی شدن فطرت دعوت میکند. اگر این نباشد، سنت های قومی مبنای قومی میدهد، قهرن اون موادی که تصویب شده است اونم به درد همون قوم و ملت خاص میخورد. معلوم میشود انسان هر چه در درون دارد از خداست، هر چه از بیرون دارد از خداست. نه مثل مال او، نه شرح مال او. حالا این دعای نورانی عرفه است به باره سید شده سرامون در روشن میشه که عرض کرد خدایا اونی هم که من دارم مال توست، در اون که من دارم فقیرم، چه رسد به اونجایی که ندارم؟ الهی انا فقیر فی غنای فکیف لا اکون فی فقیر فی فقری. این حرف همه انسان هاست به خدا از من، خدایا اونی هم که من دارم مال توست، من مستعیرم نه مستعجر، چه رسد به مالک؟ من مستعیرم. خب مستعیر چی دارد؟ عرض میکنیم به خدای سبحان اون متن را که تو دادی، شرح هم که تو دادی، هیچ کس حق ندارد بگوید من این چیزی میفهمم، بشر این چیزی میفهمد، خدا اون چیزی میگوید. اگر راز و رمز این بحث ها حل بشود، اون جریان چالش علم و دین هم حل خواهد شد. اینا خیال میکنن بشر یه چیزایی از خودش میفهمد، دین یعنی نقلیات و منقولات و یعنی آیات و روایات، اون وقت میگن علم با دین مخالف است. اینا باید بدونن به این که بشر یا نمیفهمد که جهل است، یا فرضیه است که هنوز خامه، یا میفهمد. اونجا که میفهمد حرف خداست. اگر بشر چه در عقل تجربی یک، بالاتر در عقل ریاضی دو، بالاتر در عقل فلسفی و کلامی سه، بالاتر در عقل عرفان نظری چهار، هر جا به یه مطلبی رسیده است، این حجت الله علیه است، بر او حجت خداست. با همین بهش میره، با همین جهنم میره، با همین میتواند عادل باشد، با همین میتواند ظالم باشد. اگر یه مطلبی را فهمید، این حجت شرعی است. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل دین. نباید گفت این مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی. اگر عقلی شد یقینا شرعی است. اگر چیزی را انسان با برهان عقلی فهمید در طی این چهار رشته یاد شده، در صورتی که خیال و قیاس و گمان و وهم نباشد، واقعا علم باشد، میشه حجت شرعی. قهرن مسئله چالش علم و دین رخت برمیبندد. خیلی از حرفهایی که در جریان خاتمیت مطرح کردن رخت برمیبندد. این طور نیست که بگوی معاذالله چون بشر حالا کامل شد، به رشد عقلی رسید، دیگه نیازی به وحی نیست. خیر، رشد بشر در این است که حرف انبیا را بهتر میفهمد. هر چی را که فهمید حجت خداست بر او، نه در مقابل دین. الحمدلله رب العالمین.